جناب استاد علوی، در برنامه گذشته نکته ای رو در پایان برنامه اشاره فرمودید و اون این که وصیت‌نامه به دو شکل شرعی و اخلاقی هست. شرعی همون مباحث مالی و اینها درش مطرح میشه و وصیت‌نامه اخلاقی هم که نمونه ای از اون رو اشاره فرمودید. بیشتر در این زمینه توضیح بدید برای شنوندگان عزیزم.
حضرت عالی اشاره خوب و جنبندی مناسبی از مباحث جلسه پیش داشتید و نکته آخری که فرصت نشد اون رو بیشتر توضیح بدم. عرض کردیم وصیت یا وصیت شرعی و در امور مالی هست. البته لزوماً مالی نیست، شاید بار مالی داشته باشه. اشاره داشتیم جلسه پیش که اگر دین خدایی یا خلقی بر ذمه شخص باشه واجب وصیت بکنه. اگر نماز قضایی داشته باشه وقتی وصیت کرد این بار مالی داره، اما لزوماً وصیت مالی نیست که بگه این مقدار از اموال مرا به زید بدید یا به شخص دیگری بدید.
بله.
وصیت نوع دیگر وصیت اخلاقی است که معمولاً والدین، بزرگترها، بزرگان فامیل، مشخصاً علمای بزرگ ما چنین وصیت‌هایی برای فرزندان خودشون و بستگان نزدیک داشتن و نوشتن. اشاره کردم مثل وصیت علامه حلی به فرزند بزرگوارش فخرالمحققین که در آخر کتاب فقهی ارزنده قواعد الاحکام اومده، بسیار آموزنده با نکات فراوان و ریز اخلاقی. دیگرانی از علمای بزرگوار ما هم به این رویه و سنت پسندیده عمل کردند. البته این ورای اون دستورالعمل ها و توصیه های اخلاقی و عرفانی است که مربیان بزرگ برای فرزندان یا شاگردان تحت تعلیم خودشون نوشتن. مشخصا حضرت امام سلام الله علیه نامه های اخلاقی عرفانی برای فرزند عزیز و بزرگوارش مرحوم حسین احمد آقا و همچنین برای عروس خودش نوشتن که لابد شنوندگان عزیز ما در جریان هستند. این رو هم شاید به عنوان وصیت اخلاقی بتونیم نامگذاری بکنیم.
حالا مشخصا این وصیت‌نامه سیاسی الهی امام که موضوع برنامه ما هم هست، این جزء کدوم دسته قرار میگیره و آیا میشه گفت هر دو دسته رو در بر میگیره یا خیر؟
برای پاسخ دادن به این سؤال حضرت عالی ما باید نگاهی داشته باشیم به شخصیت حضرت امام و عنوان وصیت‌نامه او.
بله.
ایشان خودشون مرحوم فرمودن وصیت‌نامه سیاسی الهی. این یک نوع جدید و بدیعی است، البته الهام از پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین علیهم السلام هست، اما در میان نوع ما انسان‌ها و حتی نوع بزرگان چنین وصیتی به این صورت سابقه نداشته است. نکته‌ای که عرض کردم باید به شخصیت امام توجهی داشته باشیم. امام یک شخصیت فوق‌العاده بزرگی بود. البته قطعاً غلو و اغراق درباره هیچ کس جایز نیست، درباره امام هم جایز نیست. او عالمی بود، شاگرد مکتب اهل بیت، ارادتمند و اهل بیت، اما در میان شاگردان و پرورش یافتگان مکتب اهل بیت شاگردی ممتاز و بیمانند بود که برای تصدیق این عرضی که داشتم از کلمات بزرگان و دست پروردگان امام هم در ادامه برنامه استفاده خواهیم کرد. اما ابعاد شخصیتی امام، امام یک عالمی بود به لحاظ علمی جامع، علوم عقلی و علوم نقلی را در حد اعلای ممکن فرا گرفته بود. برای این ادعا شاهدی که میتونیم ارائه بکنیم آثار علمی بر جای مونده از امام و شاگردان تربیت یافته، همچنان که در عرصه دانش‌های نقلی هم امام یک عالم، محقق و استاد طراز اول بود. باز شاهد شاگردان و آثار علمی امام. قبل از اینکه علامه طباطبایی رضوان الله علیه پس از اون اقامت 10 ساله در تبریز، پس از بازگشت از نجف، قبل از اینکه به قم بیان، اون وقت در حوزه علمیه قم حضرت امام استاد اول فلسفه و عرفان شناخته میشد.
بله.
کتاب‌هایی که در این زمینه نوشتن، شرح دعای سحر، مصباح الهدایه الی الخلافة والولایه، سر الصلات، حواشی که بر برخی از متون درجه اول عرفان در عرصه آموزش و تحقیق نگاشتن و شاگردانی که از محضر اون بزرگوار استفاده کردن و برخی از مکاتبات و مراسلاتی که بین برخی از قسیسین با ایشون امروز در دست هست، همه گواه شخصیت فلسفی عرفانی، اینجا مقصود عرفان نظری هست، در حد بسیار بسیار بالا برای ما هست. عرض کردم همچنان که در دانش‌های نقلی این گونه هست، نوع بزرگان، فقها، اصولیون، مراجع امروز که پس از دوره امام و هم اسران او به مرجعیت رسیدن، کرسی تدریس در حوزه علمیه قم دارن، تألیفات گسترده فقهی اصولی دارن، اینها شاگردان امام و همزمان شاگردان مرجع بزرگوار و فقیه اهل بیت حضرت آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه هستند. این شخصیت جامع علمی امام. امام تنها مرد میدان علم نبود، مرد میدان عمل هم بود. امام مربی بزرگ اخلاقه که شهید مطهری رضوان الله علیه اونگونه از اون درس اخلاق تاریخی امام گزارش میکنه که من به گونه ای از محتوای معنوی و روحانی این درس سرمست میشدم که تا دوشنبه سه شنبه هفته بعد احساس خلأ و نیاز شدید به اون معارف نورانی و سازنده داشتم. در مدرسه فیضیه مرحوم آیت الله العظما محمد تقی خونساری نماز را امامت می کردن و به جماعت می خوندن. اگر ایشون حاضر نمی شدن، همه بزرگان و فضلا و برجستگان قم در اون روزگار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را به امامت در نماز مجبور می کردن که ایشون امامت بکنن. پس اون درس اخلاق سازنده ایشون، اون مقبولیت اخلاقی و معنوی و تقوایی در میان بزرگان حوزه، در واقع بعد عملی و اخلاقی امام هست که در کنار بعد علمی ایشون یک شخصیت جامعی را به ما نشان میدهد.
اون چی که در وصیت‌نامه ایشون اومده قطعا از این شخصیت اخلاقی و علمی نشأت گرفته. لیکن شاید این سوال به ذهن شنوندگان عزیز برسه که آیا ایشون غیر از این وصیت‌نامه، وصیت‌نامه‌ای هم برای حالا مباحث مسائل شرعی که حالا خودشون در نظر داشتن نوشتن یا در ضمن همین وصیت‌نامه نوشتن که حالا قراره در اینجا بهش پرداخته بشه؟
من به این سوال حضرت عالی عنقریب پاسخ میدم که خوب بود اشاره کردید، من الان با اشاره شما منتقل شدم که آیا امام وصیت‌نامه متعارف شرعی هم داشتند یا نه.
من
پاسخ میدم، اما قبل از اون دوست دارم که چند جمله از بزرگان در رابطه با شخصیت امام نقل بکنم.
پس اجازه بفرمایید فرصتی بگیریم از تهیه کننده برنامه و بعد از اون خدمتتون باشیم.
تقوای این مرد، پارسایی این مرد، بی‌اعتنایی‌اش به دنیا، بی‌اعتنایی‌اش به زخارف، این هم یک مقوله دیگری است که بالاخره یک وقت انسان داخل چهار دیواری خانه خود نه با دنیا سر و کاری داره، نه با مردم سر و کاری داره، نه در معرض امتحان قرار میگیره، اون وقت انسان پارساست. یه وقت مثل امام در قله شهرت جهانی با اون عظمت، همه این انقلاب پدید آمده اراده او و قاطعیت او و مردم این گونه مخلص او که همه کارهای امام را هم حاضر بودن مردم حمله بر صحت کنن، در یک چنین موقعی انسان اینجور پارسایی و زهد پیشم. این مقوله دیگریست که واقعا این هم فاصله این بزرگوار رو با خیلی ها روشن میکن. قاطعیت او، اراده راسخ او، عزم پولادین او در کارهای بزرگ همینجور. یعنی هرچی که انسان نگاه میکنه به این اقیانوس فناور در ابعاد گوناگون میبینه که واقعا تا توصیف ناشدنی است.
یاران همراه، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تقوی هستیم، محقق و مدیر علمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام رحمت الله علیه. جناب استاد تقوی، به مباحثی اشاره فرمودید در زمینه وصیت شرعی و اخلاقی و اینکه وصیت‌نامه امام جزء کدام یک از این هاست، و سخنانی از بزرگان درباره ابعاد شخصیتی امام رحمت الله علیه. بد نیست که بیشتر اشاره‌ای بفرمایید به نگاه شخصیت‌ها و بزرگانی که درباره امام رحمت الله علیه سخنانی فرمودند.
نکته‌ای که عرض کردم، برداشت ما از شخصیت امام با احترام به همه بزرگان، فقها، فلاسفه، عرفا، اخلاقیون، مفسرین در طول تاریخ، خدمات ارزندی به اسلام و مکتب اهل بیت کردن، با حفظ احترام و عظمت اونها، امام چیزی دیگری بود، برجستگی های ویژه‌ای داشت. در این رابطه به کلمات بزرگانی اشاره می کنم که فقط عرض ما نباشه. شهید بزرگوار مطهری رضوان الله علیه که همه می دونیم چگونه محبوب و مورد علاقه امام بود، در مقدمه کتاب علل گرایش به مادیگری داره که راستی که او روح قدسی الهی بود. وقتی که اشاره میکنه به چه نحوی با چه تفصیلی از محضر ایشون، از محضر علمشون و اخلاقشون استفاده کرده، جمله پایانی اینه که راستی که او روح قدسی الهی بود. باز در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی داره ندای امام خمینی از قلب فرهنگ و از اعماق تاریخ و ژرفای روح این ملت برمی‌خواست. مردم علی را و حسین را در چهره او دیدند. او را آینه تمام نمای فرهنگ خود که تحقیر شده بود تشخیص دادند. امام چه کرد؟ او به مردم ما شخصیت داد، خود واقعی و هویت اسلامی آنها را به آنان بازگرداند. رهبر بزرگوار انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته می‌فرمان امام به همه فهماند که انسان کامل شدن، علی وار زیستن و تا نزدیکی مرزهای عصمت پیش رفتن افسانه نیست. مفسر بزرگ قرآن علامه جوادی آمولی، ایشان می‌فرمان انسان به خود اجازه می‌دهد که بگوید حضرت امام خمینی قدس الله روحه الشریف نزدیکتر از دیگران به امام معصوم علیه السلام است، شاگرد برومندتر آنهاست، او ارثی را از آنها برده است که دیگران نبرده اند، راه آنها را طوری طی کرده است که دیگران طی نکرده اند. او تنها رهبر ایران نبود، او رهبر مسلمین جهان بود، متولی اسلام بود. این فکر بلند با افکاری که دیگران داشتند فاصله فراوان داشت و همانطور که هیچ کسی را با امام معصوم علیه السلام نمیتوان قیاس کرد. اینجا ایشون تمسک میکنن به روایتی که در بهار نقل شده که لا یقاس و بهم احد من الناس، که هیچ غیر معصومی با اهل بیت قابل قیاس نیست. میگن همون جوری که کسی را با اهل بیت نمیشه قیاس کرد، هیچ کسی از علمای عادی را هم با امام امت نمیتوان قیاس کرد. چنین شخصیتی با اون جامعیت علمی و عملی و این نگاه بزرگان به ایشون و اون کار عظیمی که انجام دادند، رهبری نهضت و انقلاب اسلامی به پیروزی رسوندن انقلاب و تأسیس و بنیانگذاری نظام جمهوری اسلامی، نظامی به نام دین با آموزه‌های مذهب، اونم کی؟ در دوره‌ای که جهان و بشریت در گرداب دین گریزی و دین ستیزی گرفتار شده بود. دین گریزی چی بود؟ به خاطر رفتار بد و غلط و ارائه دین تحریف شده توسط ارباب کلیسا، بشر غربی رو آورده بود به لیبرالیسم و از دل اون به سکولاریسم، به اومانیسم، به انسان محوری و نهایتاً به لائیسم و فاصله شدید گرفتن از دین. به خاطر پیامدهای ویرانگر نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیستی غرب، سراب مارکسیسم و کمونیسم مطرح شد. اونها با شعار عدالت به ستیز با دین برخواستند. بشریت پس مبتلا شده بود به فاصله گرفتن از دین، غفلت از حقیقت هستی. در چنین فضایی امام خمینی اومد، اونم به نام دین انقلابی برپا کرد که سابقه نداشت، انقلابی به وجود آورد که سابقه نداشت. حالا چنین شخصیتی با اون زیربنای شخصیت، با این پدیده‌ای که پدید آورده بود، میخواد به امت خودش، ملت خودش، بلکه امت اسلام و بلکه بشریت نکته های اساسی و سازنده بفرماد. وصیت نامه رو باید در چنین بستری ببینیم.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. فرصتی میگیریم از تهیه کننده محترم برنامه، به خدمتتون برمیگردیم.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 15:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
رادیو معارف، برنامه صحیفه امام. عزیزان شنونده، در خدمت جناب استاد تقوی هستیم، کارشناس محترم برنامه. در مورد موضوع برنامه که وصیت‌نامه سیاسی الهی امام هست صحبت می‌کنند. جناب استاد تقوی، در مورد ابعاد شخصیتی امام فرمودید و اینکه موضوع وصیت‌نامه سیاسی الهیشون رو هم باید در زوایای همین ابعاد شخصیتی جستجو کرد. برگردیم سراغ سوالی که پرسیدیم در مورد وصیت‌نامه سیاسی الهی امام و اینکه آیا این وصیت‌نامه هم شرعی هم اخلاقی هست یا اینکه صرفا این وصیت‌نامه اخلاقی و سیاسی است.
حضرت امام در اون سالی که از ایران تبعید شدن در ترکیه، نامه‌هایی که از ترکیه می‌فرستند از جهات مختلف آموزنده است.
بله.
از جمله نکاتی که اینجا فقط اشاره بکنم، جای پرداختن به اون نامه در وقت دیگر و مناسبتی دیگره، این که امام اونجا میگن چقدر نماز و روزه برام، یعنی اگر من از دنیا رفتم بدید دیگران به استیجار عمل بکنن.
اون هم در واقع نوعی وصیت نامه است؟
اون وصیت بود، وصیت در واقع شرعی متعارف بود که عرض کردم با سوال شما من به اون منتقل شدم.
بله.
اما این وصیت نامه نه وصیت اخلاقی است، نه وصیت شرعی متعارف، بلکه همون نامی که خودشون گذاشتن، وصیت سیاسی الهی، که عرض کردم ریشه در سنت و سیره پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام مشخصاً داره.
مثل همون وصیت‌نامه‌ای که امام علی علیه السلام به امام حسن نوشتن.
وصیتی که امیرالمؤمنین به امام مجتبی می‌نویسن، اون در قالب همون که عرض کردم وصیت اخلاقی یا دستورالعمل‌های اخلاقی در اون ردیف قرار می‌گیره، یا این وصیت‌های اخلاقی علما در ادامه اون وصیت هست.
بله.
اما اون وصیتی که من مقصود نظرم هست، وصیتی است که امیرالمؤمنین در بستر شهادت می‌کنن. این وصیت به امت هست. درسته که اوصی کما داره، اما جمیع شیعیان هم مورد نظر هست، کسانی که بعدن میان و این رو میخونن. پیامبر عزیز اسلام در بستر رحلت و وفات از این دنیا، اون ماجرای تاریخی و غمباری که اتفاق افتاد، فرمود کاغذ و قلم بیارید تا من چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. اینجا وصیت به امیرالمؤمنین نبود، وصیت به فاطمه زهرا نبود که یک وصیت خانوادگی شخصی باشه. وصیت به امت درباره دین، درباره آینده. پس این وصیت نامه امام رو میتونیم اقتباس و الهام امام از پیامبر عزیز اسلام و امیرالمؤمنین قلمداد بکنیم.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. وقت برنامه ما هم در همین جا به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعد خدمتتون باشیم و در مورد وصیت‌نامه سیاسی الهی امام بیشتر از شما بشنویم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. نشانی پستی ما قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444 و شماره سرویس کوتاه ما 30553. خداوند یار و نگهدارتون.
Yeah, I know.